بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، دیروز یه چند تا نکته رو عرض کردیم درباره این که چه کسی میتونه از حاکم شرع تقاضا کنه که شرکت را ورشکسته اعلام کنند، یعنی حکم به ورشکستگی یا حکم به هجر. گفتیم یه مرتبه بحث درباره حاکمه، یه مرتبه بحث درباره خود تاجر یا همون شرکت، یعنی مثلا مدیر عامل شرکت تقاضا کنه که شرکت ما رو ورشکسته کنید. صورت سوم این که طلبکارها تقاضای ورشکستگی بکنند، و چهارم هم این که دادستان، یعنی مدعی عموم. اولیش که خود حاکم باشه، عرض کردم که اصل اولی اینه که حاکم شرع خودش نمیتونه ابتدا به ساکن بیاد یک شخصی را یا یک شرکتی را اعلام کنه ورشکست است. یعنی اگر قاضی خودش اطلاع پیدا کرد یا دولت اطلاع پیدا کرد که این شرکت داره زیان میده، اینجا قاضی نمیتونه حکم به ورشکستگی بدهد. ببینید، این توی کتاب جواهر جلد 25 صفحه 281 صاحب جواهر میفرماید که لو زهرت امارات الفلس، اگر نشانه های ورشکستگی ظاهر شد، لم یتبرع الحاکم بالهجر، حاکم شر خودش نمیتونه ابتدا به ساکن حکم به هجر بدهد. یعنی با یک کسی ازش درخواست کنه، خودش نمیتونه. بعد دلیلی که صاحب جواهر آورده، دلیل اینه که للاصل، اصل اینه که حاکم شرع نتواند حکم به هجر بدهد. فهوه هین ازن کمن لم یظهر علیه اماراته. پس حاکم شرع مثل این میمونه ها که هنوز نشانه های ورشکستگی برش آشکار نشده. دیروز من اینجوری استدلال کردم، گفتم که حاکم شرع وقتی میخواد حکم به هجر بده، اصل عدم ولایته. بخواهد حکم به هجر بدهد دلیل میخواد، قدر متیقن از دلیل هم اونجاییه که طلبکارا تقاضا کنند. پس طلبکار تقاضا نکرده، حاکم شهر ولایت نداره. من اینجوری استدلال کردم، ولی بین صاحب جواهر اصل مطلب رو درست فرموده ها. حاکم شهر نمیتونه خودش مستقیما حکم به هجر بدهد، ولی دو تا استدلال آورده که این دو تا استدلال با هم جور در نمیاد. استدلال اولش اینه که میگه حاکم شهر نمیتونه حکم هجر بده به خاطر اصل، یعنی اصل عدم ولایت، اصل عدم ولایت حاکم است. استدلال دومی که صاحب جواهر میاره دقیقا عکس اینه، میفرماد که فهوه کمن لم یظهر علیه امارات الفلس، یعنی این که حاکم شرع چرا نمیتونه حکم به هجر بده؟ چون مثل اینه که نشانه ای یا دلیلی بر هجر ندارد. معنای این دلیل دوم ثابت جواهر اینه که یعنی حاکم شرع ولایت داره، اما فعلا ثابت نشده که این ورشکسته است که حکم بدیم ورشکسته شد. نه، میگه وقتی که حاکم شهر خودش فهمید و کسی تقاضا نکرده، مثل اینه که امارات هجر، امارات فلس وجود نداره. این عبارت معنیش اینه که یعنی اگه اماراتش هست حاکم شهر میتونه حکم بده. به عبارت دیگه دلیل اول میگه حاکم شهر ولایت نداره، دلیل دوم داره میگه حاکم شهر ولایت داره، و لذا این دو تا دلیلشون با هم نمیسازه. نه نه، همینه. ببین اون خیلی بعیده که یعنی شو بخواد بگه اصل، یعنی اصل عدم هجر. نه، این نیست. یعنی حاکم شهر اصلا بعض شده بر همین کار. وقتی میگیم اصل عدمش، یعنی اصل عدم ولایتش. خب این مطلب اول. خب بله، حاکم شهر اصل اینه که نمیتونه قضاوت کنه، نمیتونه ولایت داشته باشه مگر در جایی که دلیل داشته باشه. باشه، بازم وقتی منصوبش کردن یعنی الان دلیل داریم بر ولایت، اما چون اصل عدمش بوده این دلیل رو باید قدر متیقنشو بگیرید، حداقلشو باید بگیرید. به هر حال اصل بر اینه که کسی بر کسی ولایت نداره. حاکم شهر که میخواد ولایت داشته باشه دلیل میخواد. خب این مطلب اول که اصل مدعا درست بود، استدلال اشکال داشت. مطلب دومی که دیروز عرض کردم این بود که حالا اگر که یک تاجری خودش بیاد بگه من را بر شکست اعلام بکنید، یا شرکت بیا تقاضای ورشکستگی بکنه، اینجا حاکم شهر میتونه حکم به هجر بدهد یا خیر؟ دیروز عرض کردم که این میره تو باب اقرار، و اینکه اینجا باید ببینیم مصداق اقرار لنفس یا اقرار علا نفس. کسی که میاد میگه من را بر شکست اعلام بکنید، این ظاهرش اینه که این داره میگه من بر شکستم، این الان به ضرر خودشه. ولی گفتم که این اقرار به نفع نه به ضرر. علتش اینه که کسی که میگه من را بر شکست اعلام کنید، یعنی کاری بکنید که من زندان نروم. معنیش اینه دیگه. یا مثلا معنیش اینه ها، تو مثال معاذ بن جبل عرض کردم که وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ایشون رو هجر کرد، هر طلبکاری 5/7 طلبش بهش رسید. خب این به نفع معاذ دیگه، یعنی طلبکارا رو طلبشون رو کمتر بده. کسی که میگه منو مهجور بکنید، یعنی اینکه همه بدهکاریامو ندم، بدهکاریامو کمتر بدم. منیش اینه دیگه. بلذا تقاضای هجر اقرار لنفس نه اقرار علا نفس، و اقرار لنفسم اعتبار نداره. ما اینجوری عرض کردیم. بله، این دیروز هم فرمودیم، منم دیروز عرض کردم که اون حرف های منتظری جواب همین فرمایش شما عرض کردم. شما گفت که پوله، جون که نیست که بدم. بعضی ها اون که برشو اصل پوله. خب صابت جباهرم اینجوری میفرماید و کذا لا یحجر و علیه الحاکم لو سأل هو الحجر علی نفسه. اگر که شخصی خودش تقاضا کنه که منو محجور کن، حاکم شهر نمیتونه محجورش کنه. لا یحجر علیه الحاکم لو سأل هو، خود اون تاجر یا خود اون شرکت تقاضا بکنه الحجر علی نفسه من دون التماس الغرماء. اگر طلبکارا تقاضا نکردن، خودش تقاضا کرده، نمیشه حکم به حجر بدیم. فرموده که دلیلش هم اینه، للاصل السالم عن المعارض. عرض کردم اصل یعنی اصل ولایت. شک داریم آیا حاکم شرع به مجرد تقاضای خود شخص ولایت دارد که این را محجور کنه؟ اصل عدمشه. اصل اینه که حاکم شهر چنین ولایتی نداره. از سالم عن المعارض، این اصل معارض هم نداره. بعد میگه علامه هلی رضوان الله علیه تو کتاب تذکره اومده فرموده که حاکم شهر میتواند حکم به حجر بدهد. استقرب فی تذکرت جواز اجابته لان فیه مصلحتن لهو. وقتی این آقا میگه منو محجور کن، مصلحت خودش تو همین بوده که میگه منو محجور کن، حاکم شرم باید طبق مصلحت عمل کنه. ثانیانم این که پیغمبر صلی الله علیه و آله معاذو حجر کرد با تقاضای خود اون آقا. این کلام علامه هلیه. بعد صابت جواهر میفرمود اینه که نمیشه استدلال فقهی اینا نیست، اما این که بگید این مصلحتش در اینه که محجور بشه، با مصلحت که فقه درست نمیشه، که با یه دلیل درست حسابی باشه. اینا همون استحسانه، با استحسان و مصالح مرسله که نمیشه تو فقه نظر داد. حدیث معاذ رو هم که دیروز عرض کردم، حدیث نه سند درست حسابی داره و نه متن واحدی داره، متنش هم مختلف. بله باشه. نه نه، هر کسی هم که قائل باشد به ولایت مطلقه فقیه یا ولایت مطلقه حاکم، باز باید بگه اصل عدم ولایت الا ما خرج. اصل عدم ولایت هر کسی است بر دیگری، مگر اون جایی که دلیل داشته باشیم. خدا دلیل داریم، پیغمبر اکرم رو دلیل داریم، ائمه اطهار علیهم السلام دلیل داریم، فقیه رو هم دلیل داریم. اینها رو دلیل داریم در همون حدی که دلیل داریم میپذیریم، و الا اصل اولی عدم ولایت. خب نه اصلا بحثر اینه که حاکم قدرت محجور کردن دارد یا ندارد. بحث اینه، بحث این نیست که این آقا محجور شد یا نشد. اگه بحث این بود که این آقا محجور شد یا نشد، بله فرمایش شماست، استصحاب عدم جاری میشه. اما بحثر اینه که حاکم شهر اصلا میتونه با تقاضای خود شخص او را محجور بکند؟ حاکم چنین ولایتی نداره. خب خیلی 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 خب حالا شما میخندید به فرمایش خودتون میخندید یا به عرض بنده؟ خواهش. خب ببینید من یه احتمال میدم با اون که ببینید سابت جواهر فرمود که حاکم نمیتواند حکم به هجر بده، علامه حلی فرموده حکم به هجر جایزه، صاحب جواهر استدلال های علامه حلی رو نپذیرفت، بلکه مرز میکنم که هر دو درست میگن، همون حرفای آقای مظفر، آقای مظفر تو اصول فقه هر جب میشود صلح ایجاد میکن، آشتی ایجاد میکن، میگو هر دو تا درست میگن، بگیم هم فرمایش سبت جواهر درسته هم فرمایش علامه حلی. این که علامه حلی میفرماید که حاکم میتواند حکم به هجر بده تو اون 3-4 موردیه که دیروز عرض کردم، دیروز گفتیم حاکم شهر حق به حکم هجر ندارد ولی 3-4 تو استثناء داره. یه استثناء این بود که در جایی که خود حاکم ولی اون شخصه، مثلا فرض کنید که طلبکار بچه است یا طلبکار مجنونه یا طلبکار سفیه، اینجا الان این بچه نمیتونه بیا تقاضای هجر کنه، خود حاکم شهر از باب این که ولایت داره حکم به هجر میدهد، این یه صورت. یا اینکه صورت دوم اگر که یک مالی مال وقف بود یا مال فقرا بود یا جزء مصالح عمومی بود، این مال مثلا شهرداری مال مالیات بیت المال، این مال رو گذاشتن تو این شرکت، الان شرکت ورشکست شده، اینجا هیچ کسم که تقاضای هجر نکند حاکم شهر ولایت بر مصالح عمومی داره. بگیم علامه حلی که میگه حاکم شهر میتونه حکم به هجر بده این موارد رو داره میگه. حالا هنوز ما به مدل عموم نرسیدیم، برسیم که اونجاش کجاست. فعلا بس درباره این که خود حاکم مستقلن یا خود شخص، بعدن میرسیم به اونجایی که طلب کار، بعد از اون میرسیم به مدعی العموم. پس هر دو درست میگند، فرمایش سابت جواهر درسته که حاکم نمیتواند حکم به هجر بدهد، علامه حلی هم موارد استثناء میخواد بگه، ولذا هر دو درسته. اینم مطلب دوم یا سوم. مطلب چهارم که دیروز گفتیم این بود، اگر که اختلاف شد، مثلا یک تاجری خودش میگه من برشکست شده ام، طلب کارا میگن برشکست نشدی، یا شرکت میگه من برشکست شدم، طلب کار میگه برشکست نشدی، ثمره این اختلاف هم که خب خیلی زیاده، یعنی اختلاف ثمره الا ماشاءالله زیاد داره. تو نحوه تقسیم اموال و اون چیزا که بعدن خواهیم گفت که در موقع برشکستگی مال را چجور تقسیم بکنن، این خیلی ثمره داره. خب این آقا میگه من برشکست شده ام، طلب کار میگه برشکست نشدی، اینجا الان کی مدعیه کی منکره، کی باید بیانه بیاره کی باید قسم بخوره؟ در باب قضا 3 تا راه بود برای تشخیص مدعی از منکر. راه اول این بود که منکر کسیه که قولش موافقه با اصل و مدعی قولش خلاف اصل. راه دوم اینه که مدعی کلامش خلاف ظاهره و منکر کلامش موافق با ظاهره. راه سومم اینه که مدعی اونیه که تورک لو ترک، مدعی اونیه که اگر دست از دعوا برداره دیگه کسی بهش کار نداره، اما منکر دست از دعوا هم بردارد مدعی به او کار داره. لطفا همین بله همین دقیقا همین فرمایش شما درست الانم همین کار میخوام بکنم. اگر که ما بخوایم از این راه وارد بشیم که کی قولش موافقه اصله و کی مخالفه است، یک کسی میگه من برشکست شده ام، اصل اینه که آدم برشکست شده باشه یا اصل اینه که برشکست نشده باشه؟ اینو میشه بگویید که اصل عدم برشکستگیست. پس کسی که میگه من برشکست شده ام مدعیه، چون اصل اینه که برشکست نشده باشه. قبلا که برشکست نبود، حالا شک داریم برشکست شده یا نه استصاب میکنیم. حال میرسم حال صد کنی. حالا ایشونم همین نکته فرمود، گفتم درست میفرمید. پس اگر که اون راه اول رو بگوییم که مدعی اون یکی خلاف اصله و منکر موافق با اصل، در ما نحن فیه اونی که ادعا میکند من برشکسته هم خلاف اصله، باید بیانه بیاره. ولی اگر که راه دوم ملاک باشه، راه دوم این بود که مدعی اونیه که کلامش خلاف ظاهره و منکر موافق با ظاهره. الان تو کشور و مخصوصا با کرونا و با این مسائل اقتصادی، اصل برنه که هر کسی برشکسته باشه، اینجوریه دیگه. اون که برشکست نشده خلاف اصله. اون که مثلا فرض کنید یکی پولشو گذاشته تو بورس، اصل برنه که برشکست بشه. اونه که برشکست نشدن خلاف اصل. یعنی اگر که این راه دوم رو ملاک قرار بدیم، باید بگوییم این که میگه من برشکست شده ام، این منکره، چون ظاهرم همینه که برشکست شده باشه، این فقط با یه قسم بخوره. طلبکار که میگه برشکست نیستی، باید دلیل بیاره بیانه بیاره. پس ببینید الان اصل یه چیزی گفت، ظاهر یه چیز دیگه گفت. با اصل اینجوری گفتم، نه گفتم که اصل اینه که آدم برشکست نباشه. این که میگه من برشکست هستم خلاف اصل میشه مدعی، باید بیانه بیاره. راه سوم این بود که مدعی یعنی تورک لو ترک، هر کس که اگر از دعوا دست برداره دعوا تموم میشه، اینو میگن مدعی. اگر که این راه سوم ملاک باشه، باید بگوییم در ما نحن فیه هر دوتا مدعیند، هم اون که میگه من برشکست شدم، هم اونی که میگه این برشکست نشده. در واقع تداعیه، تداعی همین بود دیگه. تداعی یعنی این که هم این طرف مدعیست هم اون طرف مدعیست. حالا میگیم که چیکار کنیم. توی مکاسب وقتی میگفتیم تداعی، هر جا تو مکاسب میگفتیم تداعی، معنای تداعی انفساخ معامله بود. میگفتیم اینجا جای تداعیه، یعنی معامله فسخ شد. اما اینجا که الان داریم میگیم تداعی، این ربطی به فسخ نداره. این آقا میگه من برشکست شده ام، این الان طور کلو ترک، اون یکی هم میگوید این برشکست نشده، این هم طور کلو ترک. این مدعیه، اونم مدعیه. این که میگه من برشکست شده ام، منیش این است. این که میگه من مدعی، میگه من برشکست شدم، یعنی لازم نیست طلب شما را بدهم. این مدعیه دیگه. هر کی میگه من برشکست شدم، یعنی لازم نیست طلب شما را بدهم. اونی هم که میگوید که برشکست نشودی، داری اینه میگه، میگه که باید طلب من رو کامل بدهی، کمم نگذاری کاملم باید بدی. پس هر دوتا مدعیند. نتیجه این شد تو این مسئله، الان ببینید این سه تا راهی که برای تشخیص مدعی و منکر بود، هر کدامش یه چیزی گفت. یه راه گفت که این تاجر مدعیه، یه راه گفت که اون طلبکار مدعیه، یه راه گفت که دوتاشون مدعیان. بهترش هم اینه که چیزی که حاج آقا اشاره فرمود، ایشون اینو فرمودن که قبل من اینو چند بار عرض کرده بودم، شارع مقدس وقتی میفرماید انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، شارع مقدس حقیقت شرعیه ندارد. اینجوری نیست که بگیم بینه یعنی دو شاهد عادل، بینه یعنی دلیل، شاهد، قرینه، اینه منیش. اگر که این بیناتو اینجوری معنا کنیم، نه دو شاهد عادل، دو تا شاهد عادل یه نمونه بیان است، نه اینکه بیانه وضع شده بر دو شاهد عادل. مثلا فرض کنید این آزمایش خون، آزمایش خون خودش یک نوع بیان است، خود آزمایش خون یه نوع بیانه. این آزمایش هایی که مثلا فرض کنید الان همین شهدای گمنام را از چه راهی تشخیص میدن؟ با همین آزمایش ها دیگه، که این پدرش کیه، مادرش کیه. با همین آزمایش هایی که راجع به شهدای گمنام دارن انجام میدن، با اینا معلوم میشه که کی سیده و کی سید نیست. این آزمایش ها را اینا را همه را میشه بگوییم بیانه، با اینکه اینا شاهد عادلون هم دو شاهد این حرفا نیست، ولی معمولا هم هیچی خطا نداره. اگر که کسی اینو بپذیره که کلمه بینه به معنی دو شاهد عادل نیست، اون موقع نتیجه این میشه دو. وقتی کسی ادعا کرد که من برشکسته هستم، اونم میگه برشکست نیست، قاضی هر دو تا رو میگه مدعی، از هر دو قرینه میخواد. این با یه قرینه بیاره، دلیل بیاره، اونم با یه دلیل بیاره. اگر که هر دو دلیل آوردند، باید عقبت دلیل این رو بگیره. نه، وقتی کسی ادعا میکنه که من برشکستم یعنی بدهکار شما هستم، اقرار کرد، اما معنیش اینه که یعنی طلب شما رو ندم. بله، هر کسی میگه من ورشکستم یعنی من بدهکار شمام، اما پول ندارم بهتون بدم، معنیش اینه. گفتم که هر کس میشه ورشکسته، اصلا خودش لازم نیست به طلبکار هیچی بده، هیچی، باید حاکم شهر بده، ولی زاینا به ضرر مردم میشه. ما باید رعایت حقوق مردمو بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.